Unit 6. بخش ششم. Paragraph 1. پاراگراف اول. تازه این مفتضح‌ترین قسمت قضیه نبود. حاضر بودن 20,000 تومان هم پول بدهند. ولی اینجوری بود که عقمان نشست. صحبت از مشروع یا نامشروع نیست، اما وارث مفتضح‌ترین روابط اجتماعی شدن و دم گاو یا دم خروس ددر رفتن پسری را با دختری بیخریش بستن. که چه؟ که بله ما هم بچه داریم؟ مرد شور. و بار اول نفرت اینجوری آمد، نه از آن یکی تنها. مگر او چه گناهی داشت یا چه عیبی؟ بی این که دختر باشد و ما به خواستگاری رفته باشیم، جهازی هم که داشت. نفرت از این فریب را میگویم، از اینکه نفس حسرت بچه داشتن را باید با دلسوزی ها و محبتی که نه در جای خود صرف شده است، روز به روز به صورت انساج و عضلات در تن بچه‌ای بکاری و بزرگش کنی و بزرگتر و بزرگتر و 10 سال و 20 سال و 30 سال بگذرد، اما تو عاقبت جز تجسم حسرت های خودت را در تن او نبینی. و حالان که آن کودک دیگر مردی شده است یا زنی و زیباست و برومند و لابد شوهری میخواهد یا زنی و لابد بچه خواهد داشت. و اینجوری بود که فریادم از درون برخاست که مگر دوام خلقت بر زمینه لق حسرتهای توست احمق؟ خیال کرده ای؟ و اصلا ببینم مگر کدام یک از بچه های سر راهی و یتیم خانه ای و پرورشگاهی به دم روح القدس در مشیمه مادرشان قرار گرفتند؟ و مگر چه فرقی هست میان یک پسر کاکلزری فلان شازده با بچه فلان میراب که چون برای بخور و نمیر خودش درمانده بوده فرزندش را سر راه گذاشته؟ مگر این دو چه فرقی با هم دارند؟ هر کدام ثمره یک فضاحت دیگر جنسی یا وارث فقر و بیماری و کمخونی پدری و مادری. بحث از اخلاق نیست یا از ادای اشرافیت را در آوردن، چون فقط در حوزه اخلاق و اشرافیت بچه ای را به فرزندی قبول کردن عمل خیر است و توصیه هم شده است. آخر دیده ایم که سرپرستی این پرورشگاه ها با آن دسته از اشرافیت است که پس از قماری کلان دسته گل بردارند و یک جعبه شیرینی و به سرکشی پرورشگاه بروند و به عنوان تصدق یا دفع بلا یا عوام فریبی یا کفاره گناهان به چنین بضاعت مسخره‌ای به درد هم نوع برسند. این کارها لایق شأن همان بنگاه‌های خیریه که من از اعمال خیر بیزارم. و تازه در همان حوزه اخلاق یک عمل خیر روی دیگر سکه شر است. شری باید باشد تا خیر من در کفه مقابلش جا بگیرد. و من حتی به این صورت تحمل شر را نداشتم و به رسمیتش نشناختم. واقعیت میگوید بچه ای را که با قنداقش سر گذر میگذارند یا پشت در کلانتری یا به پرورشگاه میدهند، بچه ای بوده است که دوام رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی را ناممکن میکرده. یا والدین فقیر بودند، یا کودک مزاحم راه آینده یکی از آن دو بوده، یا نقص مادرزاد داشته. و به هر صورت وضعش جوری بوده که حتی در دامن مادر خودش زیادی میکرده. آن وقت چنین کودکی در زندگی من چه حکمی خواهد داشت؟ درست همچون مرده‌ای که گور هم او را نپذیرد، یا جوانه‌ای که از شکم دانه خیش هم بیرون نیامده باشد. و اینجوری بود که مدت‌ها در فکر مشروع بودن و نبودن بچه‌های سر راهی بودم. این داغ باطله‌ای که در رحم بر پیشانی یکی می‌زنیم، چه می‌زند معلوم نیست، اما زده می‌شود. فاعل مجهول است، یعنی اخلاق است و مذهب است و حفظ سنت است و این حرفای قلمبه. و آن وقت بود که به عمل جنسی نفرت ورزیدم، به این صورت که آخر چرا این عمل وظایف الاعضایی ساده فقط در یک حوزه معین یعنی پس از ازدواج رسمی است و در دیگر حوزه ها رسمی نیست؟ ازدواجی که خود با ادای چند کلمه عربی یا فارسی رسمی شده است، یا پس از ثبت در دفتری؟ واقعیت میگوید که در هر صورت مردی و زنی گرفتار هم بودند، گرچه موقتی، که پای عمل جنسی به میان آمده است، چه ثبت شده و چه ثبت نشده، چه طبق سنت و چه مخالف آن. ببینم شاید قضیه ارث و خون و دیگر روابط اجتماعی نباید به هم بخورد. درست، این را میفهمم. واقعیت میگوید برای اینکه اجتماعی بگردد و زیر دستی باشد و بالا دستی و قانونی و سرنیزه‌ای و برای اینکه به جنگل باز نگردیم، همه اینها لازم است. ولی عاقبت، عاقبت اینکه تکلیف خصوصی ترین روابط یک زن و مرد را که هر کدامشان فقط یک بار زندگی می کنند، همین مقررات از قرنها پیش معین کرده و نه تنها معین کرده، بلکه چون چند آن را دم به دم بر سر بازار می کوبد. رجوع کنید به دستمال شب زفاف و به بوق و کرنای دهات روی بام حجله. و اینها یعنی اینکه من حتی در خصوصی ترین روابط بازنم بنده مقرراتی هستم که قرنها پیش از من وضع شده و بی دخالت من، عین همان داغ باطله. و تازه اسم همه اینها تمدن است و مذهب است و قانون است و عرف و اخلاق است. اینجا هست که آدم درش میخواهد یک مرتبه بزند زیر همه چیز. ولی مگر میشود از همه اینها سر پیچاند؟ خب حالا که نمیتوانی سر بپیچی، پس چرا تعاون اجتماعی را مسخره میکنی و پرورشگاه ها را و تصدق اشرافیت را؟ میبینید که همین یک مسئله تخم و ترکه اساس همه چیز را در ذهن من لغ کرده است. میخواهم مثل همه باشم در بچه دار بودن و نمیتوانم، و نمیخواهم مثل همه باشم در تبعیت از مقررات و باید. با این تضاد چه باید کرد؟ و اینجوری بود که ظاهراً دیدم چه آسوده این ما که هیچ یک از مقررات شرع و عرف ناظر بر روابط جنسی ما نیست و این اولین و آخرین رجحان بی تخم و ترکه بوده. اما از طرف دیگر فکرش را که می کنم می بینم حرمت مقررات شرعی و عرفی را که از دوش روابط جنسی برداشتی اصلاً انگار از آن سلب اعتبار کرده ای، معنیش را گرفته ای و بدلش کرده ای به یک عمل حیوانی. نمیخواهم بگویم این جفتگیری گاوی با مادهش، اما دست کم این کبوتر قاصدی که لانش بر سر برج فرستنده رادیو باشد. این رابطه جنسی که نه وظیفه‌ای به دوش گردشش محول است و نه هیچ یک از مقررات شرع و عرف بران نظارتی میکند، چه معنایی دارد؟ اگر در یک عمل غریزی حیوانی دست کم یک عمل ماشینی، غذا که با آن رسید غده ها راه می افتد و بزاق کار می کند و سایش آسیاب دندان ها و اسیر معده و الخ، و با زن که نشستی سایش عضوهای دیگر و کار افتادن غده های دیگر، در صورت اول مکانیسمی است به خاطر هضم غذا و دوام این تن، اما در صورت دوم و به خصوص اگر دوام تن دیگری در کار نباشد، و من که نمیتوانم تخم و ترکه داشته باشم، چرا این مکانیسم را تحمل کنم؟ فقط برای خاطر اینکه ماشین زنگ نزند؟ میبینید که حتی دارم صورت منحصر به فرد بشری را این اراذل علما به معیار ماشین میسنجم. به هر صورت دنبال همه این فکرها و قیاسها بود که به کلم زد خودم را اخته کنم. باید عالمی داشته باشد فارغ از پایین تنه و یک پله به سمت ملکوت.